بسم الله الرحمن الرحیم. درس فرشش استاد فرحانی 2297 صفحه 160.
دروس قال فی تملک المبی بالعهد و بعد الخیار به معنی الکشف و النقل خلاف. گفتیم سه قول بود دیگه، درست شد؟ مأخذ یکی تملک المبی بالعهد، تمام. یکی تملک المبی بعد الخیار به معنی الکشف برزخ، نقل هم این ورکار ها. خلافون مأخذ الخلاف یک، ان الناقل العقد. این دلیل بر چی؟ این که تملک مبی بالعقد است. ان الناقل العقد والغرض من الخيار الاستدراك، خيار برای جبران پشیمونیه. و هو لا ينافي الملك، میشد که ملک با عقد حاصل شده باشه لکن خيار او رو برگردونه، یعنی خروجی بگو تزلزل، ملک متزلزل. قول اول جانا
بدن بوده، حتما لازم نیستش که بگیم که
متزلزل. نه خب همون بدله ناشی از تزلزل عزیزته. این که عین رو رد کنه یا بدل، اینا فرع بر تزلزله. ما که نخواستیم، یعنی که وقتی میگیم ان الناقل العقد مستشکل میگه جانا
بگم تزلزل عقد.
نه 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 نه، بعد مستشکل میگه که یعنی میخواد بگید عقل لازمه. میگیم نه، ما که نخواستیم خیار رو بکشیم، خیار هم سبب تزلزله. خب اما دلیل قول دوم، ملک بعد الخیار حاصل میشه. دلیل قول دوم لغویته بچه ها، اما اسم کلمه لغو نمیاره، مفادش میگه. اما در واقع چی داره میگه؟ لغویت. النقایت الملک التصرف. آقا تو عزیز دل میخوای با عقد ملک حاصل کنی که چی بشه؟
تحبیل.
که نونی بخوری ازش. خب الممتنع فی زمن الخیار، حق تصرف نداری؟ آقا ببین داری مبتنی بکنی بر مسئله قبل که تصرفات من علیه الخیار فی زمن الخیار ممنوع، که انه داریم استفاده از او قول میکنیم. چرا دارم یادآوری میکنم این مسئله را؟ نه، برگردیم به حرف محقق صاحب شرایع، که صاحب شرایع بحث قبل و مبتنی بر چی کرد؟ الملک حدثه بالعقد او بعد الخیار. که اونجا بهش گفتیم آقای جواهر این چه حرفیه، آقای شرایع این چه حرفیه. ببین الان دوباره خودمونم داریم دلیلی که از اونها نقل میکنیم به یه معنا اون روی سکه همون چیزی که جواهر گفت. شرایع گفت مسئله تصرفات من علی الخیار مبتنی بر اینه که بدونیم ملک کی حاصل میشه. ما بهش گفتیم نه، از استدلالاتشون برمیاد بحث عامه. اما الان دلیلی که داریم برای ملک بعد الخیار میاریم، در واقع اون روی سکه کلامه صاحب شرایع. خب بریم جلوتر. و ربما قطع الشیخ به ملک المشتری اذا اختص الخیار. اذا اختص الخيار یعنی کی؟ یعنی بالبایع. خيار اگر اختصاص به بایع داره، ملک مشتری حاصل شده است. خب اینم کی نقل کرده؟ اینو کی نقل کرده؟
علامه قبلا گفت
شهید اول. شهید اول نه، الان دروس داریم میخونیم دیگه.
اختصاص خيار به مشتری که مشتری بخواد مالک بشه، یعنی بایع هیچ خياری نداره، مالدار مشتری، یعنی دیگه بایع هیچ خياری نداره، ملک از طرف اون دیگه تمام شده، فقط مشتری خيار داره. اونجا اون طرف چون خيار نداره،
قطع الشيخ به ملک المشتری
مالک میشه. مالک میشه اون مال مقابل رو که از بایع گرفته دیگه، چون بایع هیچ گونه خياری نداره دیگه، دستش بریده شد از ملک، ملک انتقال پیدا کرد تو ملک،
یعنی مشتری ملکش مستقر شده.
اما بایع
مختص مشتری، یعنی بایع خيار نداره
و فقط اختصاص مشتری بالخیار.
دیروز هم گفتی
بله، هم دیروز
بله 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 فهمیدم، راست میگی، درسته درسته.
صاحب شیخ همین
و ظاهر ابن الجنید. خب آقا تا حالا سابقه برگشت به شیخ طوسی، حالا میریم عقب‌تر. و ظاهر ابن الجنید توقف الملکه علی انقضاء الخیار. این عبارت مطلقه، توقف الملک علی انقضاء الخیار دیگه، لا یا عم خیار مشترک مختص به بایع یا مشتری را. بله درست گفتی دایی. خب این عبارت شهید اول. شیخ اعظم حدود عبارت شهید اول معلوم میکنه، فان فی هذا الکلام شهادته. اول بگو علا عدم توقف ملک المشتری علا انقضاء خیاره عند الشیخ. شیخ نسبت به خیار مختص به مشتری مبنای خودش رو اعمال نکرده است. خب شهادتن من وجهه، از دو جهت در این عبارت شهادت وجود دارد. جهت اول بگو خود همین ربما قطعه. جهت اول بگو ربما قطعه. جهت دوم بگو ملاکش. جمله قبلی، جمله قبلی چی بود؟ ان غایته این ممنوع التصرف بودن برای کیه؟ ممنوع التصرف بودن برای کیه؟ برای زمان خیار، که الان اینجا سالبه به انتفاع موضوع شده. خب ای تا اینجا تمام. خب حالا یه پله ترقی کنیم. حالا گفتیم دو تا وجه استشهاد داریم. نه، بل المأخذ المذکور عبارت دروس صریح فی عدم الخلاف من غیر الشیخ ایزن. فقط هم شیخه که این حرفو زده، دیگران این حرفو نزده.
شیخ ایزن میگه من غیر شیخ، یعنی غیر شیخ منو گفتم بخاطر
باشه فی عدم الخلاف، فی عدم الخلافش من دارم تذکر میدم من غیر شیخ، اما فی
اشاره کلام عدم
یعنی همه قبول دارن که ملک مشتری
زخت سبب. آفرین. اما فی عدم الخلاف، اختلافی تو این نیست. خب ای تا اینجا تمام. خب لکن استدراک کن از بل ترقی. لکن جعل قول ابن جنید مقابلا لقول شیخ
جعل
حال ینافیه داره. ینافیه داره؟ شما دارید؟ من با خودکار نوشتم اینجا. من عباره لکن ینافیه جعل قول ابن الجنید مقابلا لقول شیخ. اما الان قول ابن جنید به اطلاقه اگر بخواد اخذ بشه در جانب مشتری هم اختلاف وجود دارد. خب حالا که اینطور شد، پس ما از عبارت درست فعلا دست میشوریم و لازم و نقل و کلام شیخ فی الخلاف و المبسوط. میریم عبارت های شیخ رو میاریم ببینیم از عبارت شیخ خودمون چی استظهار میکنیم. پس بنابر نقل دروس شیخ خیار مختص به مشتری حکم قائله، حکم مستقل قائله. خیار مشترک و مختص به بایعه هم حکم دیگری قائله. خیار مختص به مشتری مبنای مشهور، خیار مختص خیار مشترک و مختص به بایعه مبنای خود شیخ طوسی. ای تا اینجا بنابر نقل دروس. خب حالا بریم سراغ عبارت شیخ طوسی. قال فی محکی الخلاف، ظاهرا نقل رو از مفتاح گرفته، یعنی مفتاح این عبارت رو نقل کرده. لکن نقل صحیحه، چون بله من هم ندیدم کسی بگه که این ناقصه. العقد و یثبت و رفاق ما دنبال چی میگردیم؟ یادآوری کنیم که ببینیم تو عبارت پیدا میشه یا نه. یک، ملک متوقف بر انقضاء خیاره. دو، در کدوم خیارات این حرف درسته؟
همه خیارات.
همه خیارات یا مشترک فقط یا اعم از مشترک و مختص به بایه. سه تا حرفه، ببینیم کدومشو میگه به ما. فعلا الان محل دعوامون نیست، الان فعلا محل دعوامون نیست. تو عبارت میاد ها، دیگران هم از عبارت استفاده کردن، اما شیخ اینو حساس نیست الان روش، شرا حساسن روش، شیخ بعدن حساس میشه روی مسئله، الان نیست تو عبارت، اما تو عبارت وجود داره. الان میبینیم خیار شرط هم میگه، مستقل هم میگه تش، پس تو عبارت وجود داره. خب قال فی محکی الخلاف، شیخ طوسی فرمود العقد و یثبت به نفس الایجاب و القبول. خب آقا این که فعلا محل دعوا نیست، این جنس عام به مسئله است. عقد نافذه صحیحه، با ایجاب و قبول درست میشه. خب فان کان العقد مطلقا، خب مطلقا یعنی چی؟
یعنی شرط
نباشد،
مشروط
نباشد، یعنی شرط نباشد درش. فانه یلزم بالافتراق بال ابدان، با افتراق خیار مجلس تموم میشه، معامله لازمه. و ان کان العقد مشروطا یلزم به انقضاء شرط. دوستان تا اینجا باز عبارت استشهادی نداره، چون دعوا رو برده سر چی؟ لزوم. یلزم گفته. حالا فان کان الشرط لهما، از اینجا میخواد شاهد شروع بشه. فان کان الشرط لهما خیار مشترک، اول البائعه مختص به بایه، فاذا انقضى الخيار ملك المشتري. افتاد؟ این صریح شد. فاذا انقضى الخيار نه یلزم العقد، نه ملك المشتري. پس ملک متوقف بر انقضاء خیاره، پس اصل مبنا درست شد. حالا کشف یا نقل؟ اگر بالعقد المتقدم را زوم کنیم روش، شاید اتوش چی در بیاد؟ کشف. زوم نکنیم روش، میگیم اهمه. بالاخره انقضاء خیار سبب ملک میشه، اما سبب ملک مختزیش رو کی درست کرده بود؟ عقد سابق. این اهمه از اینه که ناقل باشه یا کاشف. اما اگر یکم الان بالا پایینش کنیم، شاید اتو همینم بشه یه چیزایی به نام کشف استخراج کرد. و ان کان الخیار للمشتری وحده زال ملک البائع عن الملک به نفس العقد. خیار مختص به مشتری، از این طرف معامله لازمه. لکنه لم ينتقل الى المشتری حتی ينقضی الخیار. فاذا انقضى الخيار ملک المشتری، باز بالعقد اول. با توجه به سیاق این دو سخط، شاید بشه از کلمه بالعقد الاول و بالعقد المتقدم استظهاری برای کشف داشته باشیم. تمام شد جانم؟
شاید خیلی
نبیه، ممکنه هم کسی مقابله کنه. من میخوام دو طرفشو داشته باشیم، چون بعدا میخوام یکم بازی کنیم با این عبارات. میخوام ذهنمون از الان گنجایش هر دو. ببینید اگر وضوح داره، ببین من ورش توضیح نمیدم، این که واضحه که بالعقد الاول و بالعقد المتقدم میتونه ظهور در کشف داشته باشه. اما حالا اگه کسی گفت ظهور نداره چی میگه؟ اون طرف مقابلیه میگه که نه، مراد از بالعقد المتقدم و بالعقد الاول یعنی به سبب العقد، چون مقتضی این ملک کی بوده؟ عقد اول. اما حالا کی؟
معلوم نیست.
اون موقع اعم از ناقل و کاشف میشه، یعنی مجمل میشه این قرینه. مستحضر شدید؟ خب تمام شد. حالا شیخ میگه نخه ظاهر و هاز الکلام کما قیله، همونطور که شهید هم فرمود، هو الکشف. بله کشف و نقل. شهید اول نگفته، منظور شهید ثانی گفتم ها، چون اصلا تو عبارت شهید اول کشف و نقل از عبارت شیخ طوسی استظهار نشد. عبارتی که الان بالا خوندیم از دروس نسبت نداد کشف و نقل را به شیخ طوسی، فقط اصل مسئله را به شیخ طوسی نسبت داد. اصل سوال کشف و نقل سوال کرد، اما تو مقام استظهار از عبارت شیخ طوسی کشف و نقل استخراج
نکرد.
این شهید اول، اما شهید ثانی از عبارت شیخ طوسی در خلاف استظهار
کشف
داره. فحین اذن شیخ میگه اگر ما قائل به کشف بشیم خیلی خوب میشه، میتونیم جمع بین آثار متنافیه کنیم. چجور؟ یمکن الجمع بین زوال ملک البایع. آقا بذار سوال بیرون بگم. اگر تو گفتی ملک ایزائل شده، اما تا بعد از انقضاء الخیار ملک ای طرف هم هنوز حاصل
نشده،
ای وسط مملوک، مملوک بلا مالکه، مبیع بلا مالک میمونه ای وسط، وسط این که تا انقضاء خیار اتفاق بیفته. درست شد آقا؟ زمان خیار بلا مالک میشه. خب معقول نیست. میگه بنابر کشف انقضاء خیار کاشف و امریک از اول ملک ای بوده، پس تو هیچ آنی این بلا مالک نیست، یا ملک مالک قبل یا ملک مالک بعده. بنابر کشف دیگه هیچ مشکلی نداریم. یمکن الجمع بین زوال ملک البایعه به معنا عدم حق للبایع بعد ذلك بعد العقد فی المبیع. خب این طرفش که لازمه مثل چی؟ نظیر لزوم العقد من طرف الاصیل اذا وقع مع الفضولی. دقیقا میشه مثل بحث فضولی که از طرف اصیل معامله لازمه، از طرف فضولی هم معامله متزلزله، نه اینکه ای الان تو هوا معلق مونده هیچ مالک نداره، بنابر مبنای ما که فضولی هم کشف شد بعد اجازه کاشف به عمل میاد که از اول مالک به ملک طرف مقابل منتقل شده است. یادتونه دیگه شیخ تلاش کرد که نشون بده اصلا کسی غیر کشف نگفته، اولش بود اما آخرش انقدر شیخ این مسئله رو سنباده زد که دیگه انگار همه هم کشف گفتنه. خب یمکن الجمع بین این تیکه اول و بین عدم انتقال المبیع للمشتری به حسب ظاهر. به حسب ظاهر یعنی چی؟ چون کشف دیگه، حتی ینقضی خیاره. فاذا انقضی الخیار ملک المشتری، اما به سبب العقد الاول. خب آقا ببین اون بالعقد الاول و بالعقد المتقدم رو که تو عبارت ذو وجهین بود ما چجور میخواییم از توش کشف در بیاریم؟ به خاطر این دلالت الاقتضایی که الان گفتیم به معنا کشف الانقضاء عن الملک. عادل دقت کردی چی شد؟ پس شیخ هم نمیخواد بگه ظاهر بالعقد الاول کشفه ها، میخواد به دلالت الاقتضا بگه
کشفه.
پس کشفه چون یعنی چی؟ یعنی اگر کشف
نباشد
ملک بلا مالک پیش میاد. ولم یقل بهی فاضلون فقیهون. بله اونم والجبال و اوتار فقه ها، بله خصون الاسلام، بله امام یه تفسیری دارد سر این من الفقه ها خصون الاسلام خیلی قشنگه، بله کتاب البیعش حالا برید ببینید، خیلی قشنگ، خیلی روون و زیبا و لغوی، بله. و از سایر تنظیرات شرعیه و لسانات شرعیه هم برای استظهار استفاده میکنه اینجا. خب تمام شد. خیلی اونجا سبک امام تو تفسیر دلیل به سبک علامه طباطبایی نزدیک میشه تو تفسیر آیات وقتی بخواد روایت رو معنا کنه. رحمت الله علیه ما و علیه مجمعی مثلا اینطوری میشه. خب تمام شد آقا. فاذا انقضا ملک به سبب العقد الاول به معنا، حالا اضافه کردیم کشف الانقضاء عنه عن الملک، انقضا کشف میکنه که ملک از اول حاصل بوده. خب حالا تو این فضا فیسیر انقضاء الخیار للمشتری که کاشف از ملک سابقه، نظیر اجازت عقد الفضولی توسط مالک که کاشف از حصول ملک من زمان العقد. حالا که اینطور شد دیگه ولایر دو حین ازن، حین از کانه که کاشف است لا یرد علی علا توقف ملک مبنای شیخ طوسی، که ان اللازمه از مبنای شیخ طوسی در توقف ملک بر انقضاء خیار بقاء الملک بلا مالک فی برهت من الزمان. دیگه کسی اشکال رو به شیخ طوسی نگیره. پس عملا یه کار دیگه انجام دادیم خسرو بگی آقای عزیز، یعنی ما عبارت شیخ طوسی رو معقول کردیم که بشه روش بحث کنیم. و الا اگر حرف شیخ طوسی یه تالی فاصله ای طوری داشت میگفتی مثلا این دیگه ارزش بحث نداره. نه معقوله، هیچ مشکلی هم نداره. و با تنظیرش به عقد فضولی یه کار دیگه هم براتون انجام دادیم، میخوام بگیم کم لهو نظیر فی الفقه، ما در فقه از این چیزا داریم، چه عجیبی نیست. درست شد آقا؟ و حاصل هذا القول، حالا شما فکر نکنید آخرش اگر ما همینطوری اینو بزرگ نکردیم بزرگ کردیم بعد موندیم توش. حالا ببین قول شیخ طوسی اگر قشنگ مدا دفاع حواشیش حل الان یه دفعه خودش طلوع میکنه مثل یه خورشید عالم تابی، حالا ایراز میگیم ما مبنا مشهور رو درست کنیم، خودمون یه کاری میکنیم که بعد تو تراکم زنون گیر کنیم. و حاصل آدم خب گیر میکنیم تا بعد جمع میکنیم میریم رو سراغ مشهور. اما واقع الان ببین داریم مطلب رو از سخافت خارج میکنیم، میخوام سیر. من چرا اونجا سر عبارت محققه صاحب شرایع هم گیر دادم؟ گفتم ببین شیخ وارد حریم ای قول نمیشه، هی میگه نه ظاهر عبارات اینی، ظاهر خود شیخ طوسی هم اینه نگفته اونجا، میگه ببین چه به چی استناد کرده اینه نگفته، هی داشتیم رد میشدیم. هی من بهتون میگفتم بچه‌ها این ماجرای تصرفات من علیه خیار ایکش محقق صاحب شرایع لینکش کرده به مبنای توقف مل، این یه ارتباطیه که تو ذهن همه بوده، اینطوری که شیخ داره میگه انگار فقط صاحب شرایع که مسئله تصرفات من علیه خیار رو برگردونده به این مبنا، هیچ کس نگفته. الان اومدیم جلو چون اونجا که حتی شیخ طوسی هم اینه نگفته، یادتون میاد گو از امثله و استدلال شیخ طوسی هم برمیاد که شیخ طوسی دلیل مسئله ممنوعیت تصرفات من علی الخیار و مبنای اختصاصی خودش ندارسته. الان اومدیم کجا؟ الان تو ضمن عبارت هم اول کار دیدید نشدن دو روی یک سکه. الان هم که داریم میایم هی داریم اشکالات رو ازش برطرف میکنیم، میگیم شبیه اینم تو فقه زیاد داشتیم. یعنی اون موقع در واقع تفسیر دلیل خیار دو جوره، یا به تفسیر تو که ملک متزلزله، یا به تفسیر من که لغویت ملک و بقاء ملک الا ان ينقضیل خیاره. دوتاش هم معقوله، دوتاش هم فلفق داریم، هم این که متزلزل باشد داریم مثل ادله هبه فلفق داریم، هم یه جایی توقف توقف علا انقضا داریم مثل عقده فضولی با سبک کشف. از دوتاش امر معقولیه. آمنی از اینجا یه چی در میاد، جون به جونم کنی اجتهاد تو فقه داریم. الان این دعواهایی که داریم میکنیم سر دلیل خونیست، سر تفسیر لوازم دلیله. اجتهاد یعنی یک دستگاه، یک هرم، یک تابع، یک معماری فکری. اجتهاد همیشه بوده، معماریه. و تو اگر واقعا میخوای اخباری بشی رسما باید اخباری بشی، بگه آقا هیچ کاری نکن به دلیل، همینه تمام. و اگر یه پله اومدی ایور دیگه اخباری محض نیستی به قول شیخ. حالا دعوا تو سه وزیخشه، دعوا تو یه وجب و ده وجب بشه، اما تو اصل این که تو داری از ظاهر دلیل یه پامیایی برتر واضحه. حالا داری تحلیل میکنی. خب و حاصل هذا القول ان الخيار يوجب تزلزل الملك. تمام شد. خب تمام شد، حالا بریم سراغ شاهد بعدی. و يمكن حمله ايضا، میشه عبارت رو یه جور دیگه هم معنا کرد. چی؟ على اراده الملك اللازم. کدوم ملك لازم؟ الذي لا حق ولا علاقه لمالكه السابق في، در اون ملک. اگر عبارتو به ملک لازم و متزلزل بزنیم فوافق المشهور، میشه عبارت شیخ طوسی رو به مبنای مشهور زد. همون دو جمله آخر، لکنه لم ينتقل الى المشتری حتی ينقضی الخیار فاذا انقضى الخیار ملک المشتری بالعقد الاول. یعنی سبب ما همون عقد اول، فقط نفوذ و سلطه متعاقد ثانی تا پایان انقضا باقیه. اگه باشو با سببیت گرفتی همون دو جمله‌ای که شاهد تو بود شاهد منم هست. نه خیر، سبب ملک خود عقد اوله، خود بعت و اشتری توه، فقط این وسط که ما یک حالت مراعا و متوقف و برزخ داشتیم برای نفوذ و سلطه شرعیه که شارع امضا کرده است نسبت به متعاقد دو آخر نسبت به این مال بوده، ما یه سلطه ای رو قبول کردیم و تزلزلی قبول کردیم. و این اصلا عبارت در مقام اصل ملک نبود، در مقام تزلزل و لزوم بود. شاهدش هم دو خط بالاترش که همش داشت تعبیر میکرد به یلزم. درست شد آقا؟ خیلی خوب است. حالا کی تو یه لحظه تمام کنم کش میده، کی اینطور فهمیده عبارت شیخ طوسی؟ خوب فهم بالا واضح در بود که میگه ولذا عبر فی غایت المراد به قولهی، اینطور فرمود که یلوح من کلام شیخه توقف الملک علا انقضاء خیار. یلوحو نه یزهرو، اشاره ای داره بیشتر از یلوح، لاحه یلوحو بیشتر از یشعروه، اما کمتر از یدلو و یزهروه. ها یلوحو آشکار میشه از کلام شیخ. ولم ینسب ذالک، این مبنای توقف ملک آره یا شیرو، حالا اگه اشاره به بیشتر از اشعار باشه، حالا اگه بیشتر، یعنی خواهم بگم وسطه، نه ظهوره نه اشعاره. ولم ینسب ذالک،
مثلا فارسیمون که به نظر میرسه
ولا تقریبا، ولم ینسب ذالک الیه الا شیخ طوسی صریحا، نگفت شیخ این مبنا رو داره. جانم آقای شفیع زاده،
شاهد این برداشت اینه که شیخ طوسی قطعا توی عقود جایزه قائل
به
من از
اشتباه
میشه دیگه، اگر بخواد اون
مبنا شاهد نیست. الان میرسیم به عقود جایزه، شیخ خرابشون میکنه. میرسیم
الان یه سوال دیگه،
یعنی
مذهبیان
میرسه یه سوال دیگه شبیه همین، یه دونه بحث بود
مفهوم شد؟
آره
تو بیش
یه دونه شبیه همین باز قبلا بود، جایی که مثاله که بزن، مثلا آره تو فقه هم نبود، عقد اول لازمه بعد میخواد جایز بشه،
بله
اونجا رو شیخ چیکار میکنه؟ جایی که مثلا بعد از 3 روز به شرط مفترق آره ما شرط منفصل فقه هم داره دقیقا،
بله
یعنی اول لازمه بعد جایز میشه بعد میخواد لازم بشه،
اون از اشکالات شیخه، اونو باید
حل بشه.
بله
یعنی شیخ باید جواب
باید حل کنه،
حل جواب میده
شیخ اعظم به نفع شیخ حل میکنه، خود شیخ طوسی نگفته. میرسیم الان،
یعنی با مبنای این جلو میده.
بله خب بریم سراغ الهونا تم الکلام، عبارت خلاف. آقا خروجی ازش بگیر آقای کاظمی، ظاهر عبارت شیخ طوسی همون توقف ملک علی انقضاء خیار بود، لذا حتی ای آقایی هم که آقا اومد اشکال کنه گفت یلوحو، باز یلوحوشو در حد یلوحو قبول داشت. پس شیخ طوسی فی الجمله تو خلاف اینو گفته، و البته این رو فقط در مورد کی گفته؟ مشترک و بایه، در مورد مشتری نگفته. جدا کرد دیگه، تسلیس درست کرد. قال فی المبسوط، خب حالا بریم سراغ عبارت مبسوط.
البیعو فارغی ما داره که
قایت المراد
میگه هم خلاف هم مبسوط، فیلو
این
عبارت
از عبارت هر دو قبول. حالا میگم فعلا ما خلاف جمع کردیم، حالا بریم مبسوط هم میبینیم الان. و قال فی المبسوط، شیخ در مبسوط فهمود البیعو ان کان البیعو مطلقا غیر مشروطه فانه یثبتو به نفس العقد، یثبتو ای یلزمو، چون قبلا هم تعبیر یثبت به معنای یلزم به معنای لزوم داشتیم، بله میتونم خب خودش هم بگم قبلا تو عبارت شیخ داشتیم، و یلزمو به تفرق بالابدان، اینم صریح. و ان کان البیع، درس خارج آقای مؤمن میرفتن، ایشون سر یه واژه هر چی میشد میکشید بیرون، بعد گفت آخ جلوتر میرسیم، میگفت حالا اومدیم جلوتر خراب شد، ما الان اول مداد دلالت یکی یکی در بیاریم، بله بعد دیدم این چقدر به نفع تراکم زنون شیخ میشه. بعد و این کان البیع مشروطن لزومه،
این مومن
کاملا
صاف انفتایی
نجفی، یه تیکه استظهاراتش آقای خوئیه محکم میگه فهم مجتهد حره، ما شهرت فقط در حد سند، جبر سند کنه فهم خودمون حره. تمام
روش
آلمومن هم دعبه، باید این مؤلف چی میده؟ بعضی ها دعبه شونینه تک تک سوراخ باقش توش مطالبی هست، بعضی ها نه استظهار، سبک خودش، سبک اجتهادی خود ایشون
میگه سبک، اون روش با کلام هر مؤلفی قابل
بله نیست، نه اصلا این روش اجتهاده، نه روش فهم عظمت. ما تو مقام فهم عظمت اول باید خودمون رو جای نویسنده بذاریم، مراد جدی او رو استظهار کنیم از عبارت، این خیلی مهمه. لذا هیچ وقت نمیتونیم در کتاب فقه استدلالی مجتهدی بخونیم الا اول اشراف به دستگاه اجتهادیش داشته باشیم، خیلی این مهمه که معمولا اینو ما کم میبینیم
نمیبینیم بله.
و ان کان البیع مشروطا، من خود احاطه که ندارم به همه، اما دیدم کسانی هم اینطور میخونن، مثلا یادم مرحوم آقای بهجت اینطور بود، یعنی آقای
منظور زمان خودمونه،
من یادمه، یعنی مثلا بله مثلا آقای مؤمن رو این حساس بود. خاطرم هست که آقای بهجت رضوان الله علیه وقتی عبارتی از یک نویسنده میخون تو حیز فهم او قرار میگرفت و تفسیر میکرد عبارت رو، لذا بعدش هم مثلا جواهر ازش استظهار میکرد، میگفت نه منظورش این نیست، منظورش اونه. مستحضرید این فضا رو از ایشون من یادمه. بله، کمان که آقای بهجت مثل شیخ بود، تراکم زنونی بود خودش هم، و فهم رو دخیل میدونست حتی تو تفسیر روایات، فهم اصحاب رو کوتاه نمی اومد ازش. قبولم داشت که در اصول این مطلب ضعیف متولد شده، یعنی اگر ما یک بار فهمود که ببینیم برای دخالت شهرت در مقام فهم از ادله میتوانیم دلیلی بتراشیم، این عین عبارتش یادمه. بله، و ان کان البیع مشروطا لزومه به نفس العقد، اگر لزمه به نفس العقد خیلی خوب، و ان کان مقیدا به شرط خود لزمه به انقضاء شرط، انتها. عبارت کوتاه بود. خب حالا شیخ توضیح میده، میگه و ظاهره که ظاهر الخلاف عدم الفرق بین خیار البائع و المشتری. خب آقا تو خلاف که تسلیس گفت، پس چرا شما میگید تو خلاف گفت لا فرق بین بائع و مشتری؟ برگردید عبارت خلاف ببینید، لکنه سطر آخر خلاف شاهد این مطلبه، لکنه سطر آخر خلاف در جانب تزلزل در خیار مختص به مشتری همین قاعده رو پیاده کرد.
معلوم نیست مختص به مشتری باشه.
نه، و ان کان الخيار للمشتری وحده، بالاشو ببین، صورت تسلیس موضوعی داره اما تو حکمش لکنه استدراک آورده، تزلزل و توضیح داده، لذا از عبارت مبسوط و خلاف میشود فهمید که هر جا تزلزلی هست به نسبت علت تزلزل معامله مراعاه به کشف حکمی. این عملا در اومد از عبارت. مفهوم شد دارم چی میگم؟ آقا جنبندی واضحه؟ ببین عبارت خلاف ظاهرش تسلیس بود، ببین خب دغدغه رو ببینید، عبارت خلاف گفت لهما او للبایه للمشتری، ظاهرش تسلیس بود، انگار اینو جدا کرده، بعد للمشتری گفت فقط لزمه، فقط ملکه. اما ولکن نره که اوورد زیل قسم سوم، دو قسم قبل که هیچ، متزلزل مراعات تا پایان انقضاء خیار، اما قسم سوم هم که خیار مشتریه درسته گفت که ملکه، اما لکن نهو که اوور تو حیثیت تزلزلش مراعا نگه داشت ملکو تا پایان خیار، بالعقد الاول گفت پس شیخ که نه، ذهن شریفش اینه هر جایی که ما تزلزل داریم بغل خیار الملک مراعا و متوقف الى انقضاء، این دیگه لا یختص بالمشتری اول بائع، این
مفروض
اصلا حرف از ملک نزده جانه. حالا میده خیلی اول ترسش کنم بعد الان بیایم تو نکته انتقاد، شما نگاهت انتقادی اول بذار من اول بفهمم. میگم این فضایی که شیخ اعظم جمع کرده از عبارت شیخ طوسی، پس آقا شیخ طوسی لم یفصل بینال خیار المشترک و البایه که مبنای خودش توش اعمال کنه و المشتری که مبنای خودش اعمال نکنه، نه در خیار مختص و مشتری هم اون جایش که تزلزل است اعمال مبنای خودش کرده، لذا گفت بالعقد الاول، فقط میمونه این نقل یا کشف به دلالت الاقتضاء ما بالعقد الاول و المتقدم به معنی کشف. هازا خلاصت و مستظهره و شیخ من عبارت شیخ طوسی. خب حالا سوال، کجای عبارت مبسوط اینه گفت؟ انکانه مقیدن به شرط لزمه به انقضاء شرط، خوی گفته لزمه نگفته ملکه، میگه نه تو عبارت خلاف بالا هم میگفت لزمه بعد شد ملکه، عبارت خلاف شاهد ما، اینجا گفت لزمه، تو عبارت خلاف صدرش گفت لزمه، ذیلش گفت ملکه، پس لزمه و ملکه تو ذهن شیخ طوسی به عبارت اخرى پیش مایی که ملک غیر از لزوم و تزلزل لزمه غیر از ملکه، اما پیش شیخ طوسی که تزلزل اصلا وجود ندارد لزمه مساوی با سبته و ملکه هست. خود مختارش اینه که اصل ملک مراعاه.
کنکاش میکنیم هنوز اول بحثیم،
باشه خود دیگه عبارت خلاف فهمیدیم دیگه، اون محکم نه عنایت کن، بذار من درستش کنم. نه یکم من تند گفتم، پس ذیل عبارت خلاف که صریح در ملکه
بله،
اینو بکن محکم. صدر عبارتم گفته لزمه، عطفش کن به این لزمه، مبسوطم به بند به دنب لزمه عبارت خلاف که اونم بسته میشه به ذیل عبارت که ملکه، یه جهت عبارتی باشه دیگه، اذیتم نکن. از جهت میخوام عبارت شیخ بفهم، شیخ چی فهمیده ازش؟ حالا ما نوکر فهم شیخ اعظم از شیخ طوسیم، نه نوکر فهم خودمون. بعد حالا این از جهت عبارتی، عبارت ها رو اینطوری ببندیم به هم، یعنی عبارت مبسوط بسته شود به عبارت صدر در خلاف که بسته بشود به عبارت ذیل در خلاف، این از جهت عبارتی. از جهت ملاکی و مبنایی هم اصلا تصورش موجب تصدیقش، اینا لوازم همه، اگر کسی ملک را اصلش رو مراعا میدونه پس اندهو لا ینقسم الملک الا متزلزلن و لازم.
این دومی رو قبول نداریم، عبارتی خوب بود ولی اون چون اول بحثه هنو تازه نزاعه.
نه اگر
روز گرفته که مبنای شیخی نیست،
قربانت بشم، اگر کسی بگد ملک متوقفه یعنی چی؟ یعنی اون چیزیه که تو میخوای از ملک متزلزل بگیری، من از توقف الملک میگیرم.
باشه بس همینجا باشه،
تصوریه، تصور نه تصدیقی. اگر
همینجا شیخ نظر بحث قیچی کنه دیگه، کلمات شیخ نیاره دوباره بالا پایین کنه، بس دیگه فهمیدیم.
باشه آفر،
حالا کش میده،
حالا کش نمیدیم، حالا یه ذره بریم جلو.
یه هفته میره هر
نه خواهر نرفتی جلو، حالا میریم جلو، بذار یه دوتا دعوا بشه، بعد با دوتا دعوا میگد آقا اصفهانی ها چی میگن آقای شفیع‌زاده؟ میگد از اول
ازابل
ها میگه ما
ازابل
ها ازابل میگه که خب الان که اینطوری شد، عبارت این تو شو چه اشتباه فهمیدی؟ خب بذار یه دعوا دیگه دوباره بکنیم.
پس هم باز سوال
تا اینجا فعلا بابا عجله نکن، با سریال، با سریال گام به گام باید بجو. خوش ما میره آخر فیلم میخونی
فاتحشو میخونی
دیگه، کل این قسمت ها وسط برات میشن کل حجر فی جنب الجداری، چه استی به دست نمیده ای فیلم
اینجوری. باشه یه جوری یه بار گرفتید مفروض بود.
خب نه اون تصوری بود، تصورشه مستلزم لوازمشه تو مقام تصور. اگر کسی میگه من اما قایته رو چجور معنا کنیم؟ اگه کسی میگه من ملک متزلزل دارم یعنی ملک لازم هم دارم، اما اگه کسی میگه اصل ملک متوقفه و مراعاه یعنی دیگه من چیزی به نام تقسیم ملک متزلزل و دائم لازم ندارم، اصل ملک یا متوقفه یا
کانه تامه میشه یا هست. یعنی
آفرین. لکن خب بریم سراغ عبارت دیگه از شیخ طوسی تمامش کنیم. قال فی باب شفعه. آقا صورت مسئله ببینیم، این میخوام ببینیم کجا نقض میکنه. اول صورت مسئله اذا باع شخصن، یه بخشی از مبیع به شرط الخیار، فان کان الخیار للبائع او لهما. ببین رفت سراغ تفصیل بین خیار مختص مشتری با او دو تا خیار دیگه. اگر مال این اصلا لم یکن للشفیعه الشفعه، چرا لم یکن؟ آقا شفعه کی حاصل میشه؟ شفعه بعد از تحقق ملک حاصل میشه، یعنی وقتی نفر ثالث اجنبی مالک شد، اون موقع تو حق شفعه داری که بری ملک او رو برگردونی و او هم واجبه که تقبول کنه اتو. و چون این دوتا خیار هنوز ملک توشون ثابت نشده، پس حقی شفعه هنوز به فعلیت نرسیده. ملازمه معلوم شد آقای سلمانی؟ آقا دوباره میگم، آقا حق شفعه کی میاد؟
بعد از ملک.
ببین حق شفعه چجور بود تقریرش؟ وقتی یه نفر ثالثی مالک شد و شریک تو شد، موضوعش چیه؟ شریکت شد، بعد تو بخاطر عدم تضرر حق داری بری؟ ازش بخری و اونم واجب قبول کنه. اما بعد اینکه اون شریکت شد، یعنی بعد اینکه اون مالک شد، پس حق شفعه متوقف بر تحقق ملکه. حالا با مبنای شیخ طوسی در خیار مختص به بایه و خیار مشترک، چون هنوز ملک حاصل
نشده،
پس شفعه نداریم. حالا ببینیم این پس شفعه نداریم و شیخ سر مطلق الخیارات میگه یا فقط سر این دو تا خیار؟ سر هر کی اینو پیاده کرد میفهمیم شیخ فقط تو اون محدوده قاعده مختار خودشو داره اعمال میکنه. چقدر ببین با چه تحلیلی داریم از دل عبارت مبنا سازی میکنیم. فان کان الخيار للبائعه او لهما، فقط این دو خیار، لم یکن للشفیع الشفعه. چرا؟ لان الشفعه انما تجب الشفعه اذا انتقل الملك الى الشفیع. انما هست، فقط شفعه جایی میاد که ملک حاصل شده باشه، چون موضوع شفعه شراکته. تو تا موقعی که ملک برای طرف مقابل حاصل نشده، او لا یستق علی انه
شریکون
و ان کان الخيار. خب این تمام شد، رو او دو تا پیاده کرد. اما ان کان الخيار للمشتری وجب الشفعه، وجب الشفعه بالعقد. چرا؟ لان الملک یثبت للمشتری بنفس العقد و له المطالبه بعد انقضاء الخيار. خب
شرط رو
جزء المعنی نمیدونه چه جانم، یه دقیقه این جمله تمام کنم. و حکم خیار المجلس و شرط فی ذلک سوا. خسرو بگی نه پیش مطالعه کرده بوده، اول میگفت مجلس رو بگو شرطم بگو، گفتم نه این تو دل عبارت از همون شیخ طوسی فعلا شیخ اعظم هنوز روش حساس نیست. میگه بله این مبنا، یعنی تفکیک بین خیار مشتری و خیار بایع و خیار هما، این تفکیک در جمعیه. بله ولعل هذا، خب شیخ اعظم میگه اقول ولعل هذا ماخذ ما تقدم من النسب في ذیل عبارت الدروس، ذیل عبارت الدروس که اومد خیار مختص و مشتری رو از اون دو تا خیار جدا کرد، شاید این عبارت رو داره نگاه میکنه، چون تو دو عبارت بالا اصل مبسوط و خلاف حرف دروس منعکس نشد. هازا الهونا تنبل کلام. حالا شاهد مقابل، لکن الحلی فی السرائر، حرف بالاتر زد ابن ادریس، حرف شاهد بر اوناست. میگه نمیگه من اونا رو ندیدم، میگه دیدن. اما ادعا رجوع الشیخ اما ذکره فی الخلاف، مقصود
متأخر دیگه، درست
آخر بود، گفت شیخ طوسی از مبنای خودش عدول کرد. این دیگه شاهد جمعه. و صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا جمیعا،
توفیق زیارت نشد
یا علی.
دیروز دوستایی بودم.